تعالى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر، استغفر الله رب. الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب.
الله أكبر، الحمد لله كما هو أهله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انشالله که دعاهاتون، راز و نیازتون با خدای متعال مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. سحرگاه چهارشنبه یکم آذر ماه برابر است با هشتم جمادی الاولی 1445 قمری، گاه طلوع آفتاب 6:46 خواهد بود. از همراهیتون با برنامه صبح نیاز سپاسگزارم. تا فرصت بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان،
الله. تلاوت باید برای اثرگذاری بر مخاطب باشه، اثرگذاری بر مخاطب. یعنی شما تلاوتی که شروع میکنید، نیتتون باید این باشه که این تلاوت شما در مخاطب شما اثر بذاره.
صلواتون 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 صلواتون.
هجدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع اثرگذاری تلاوت بر مخاطب.
السلام علیکم یا مولد و یا مولد.
پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود پیرامون موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
ای فروغی زمین چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سر نهاده در خط امام امتی، کوه از مهمتی هم گسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. ای سپاه قرآن خیل سرفرازان، آفرین شما را ای حماس سازان. ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیل سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تبد به یادتان، باد و بازفر در این جهادتان. ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیل سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تبد به یادتان، باد و بازفر در این جهادتان. عالمی در شگفت از همیت شما، در جهان بیکران قدرت شما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. نخل زندگیتان پر جوان بادا، این حماسه سازی جاودان بادا. ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیامرسان روبیکا.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
ای دل اگر
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اما ادامه بحثی که داشتیم طور که خاطر عزیزان مستحضر هست روایتی بود از حضرت ابی ذر رضی الله عنه که از خدمت پیغمبر اکرم مواعظی درخواست کرده بود و حضرت این مواعظ را برای او بیان فرموده بودند. علی ظاهر ایشون آماده بوده این مواعظ را ضبط کرده بوده، نوشته بوده و بعد نقل. بخشهایی از این مواعظ را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی کمابیش در اطرافش دادیم که بهانه باشد برای اینکه بیشتر دقت در این مضامین روایت شریفه کنیم و از انوار کلمات پیغمبر اکرم و علیهم السلام بیشتر استفاده کنیم. رسیدیم به فرازهایی از این روایت که درباره حزن و خوف بود. اشاره کردیم که ممکن است پرداختن به این دو بخش مناسبتش این باشه که این حالات روانی میتواند کمک خوبی باشه برای اینکه انسان عزمش را جزم کند بر عبادت و اطاعت خدا و ترک معصیت. چون اراده چیزی نیست که ابتداءً از هر کسی در هر حالی متمشی بشه و در هر وقت دلش بخواد هر اراده‌ای را بخواد بکنه. از راه‌های تربیت این است که مربی سعی کنه زمینه‌هایی فراهم بکنه تا اینکه شخص بتونه از این زمینه‌ها برای ساختن خودش و اراده خیر استفاده کنه. توجه دادن به اون زمینه‌ها یکی از راه‌های تربیت. از جمله توجه به اینکه انسان در حالات حزن و خوف میتونه برای راه خدا از این حالات استفاده کنه. چون وقتی که آدم خیالش راحت هست و هیچ نگرانی نداره یا در شادی و لذت دنیا غرق هست بیشتر غفلت برای انسان میاره. برعکس وقتی حالات ناراحت کنندهی برای آدم پیش بیاد زمینه پرداختن به خود و توجه پیدا کردن به وظایف بیشتر هست. ملاحظه فرمودید در قرآن کریم در دو آیه هست که وقتی خدا انبیا را برای اقوامی مبعوث می فرمود اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها می کرد. می فرماد مضمونش اینه که وقتی هر پیغمبری را مبعوث کردیم اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون. این که مردمی مبتلا بشن به سختی و گرفتاری این یکی از الطاف خداست برای اینکه زمینه توجه براشون بیشتر فراهم بشه، از غفلت خورده در بیان، آمادگی برای پذیرش حق بیشتر پیدا کنن. اونایی که سرمست لذت و شادی و کامیابی هستن آمادگی برای پذیرش حرفایی که به نظر اونا حرف نصیحه هست، مربوط به آخرت هست و عالمی دیگه، این حرفا آمادگیش نداره. به هر حال حالات خوف و حزن دو حالتی است که انسان میتونه از اون حالات بهره برداری بکنه برای توجه به تکالیفش و راه سعادتش. یک قسمت روایاتی بود، عباراتی بود مربوط به حزن که در جلسه قبل خوندیم یه قسمت دیگه هم مربوط به خوفه. خوف و حزن قریب هستن به هم، عمده اختلافشون اینه که حزن بیشتر مربوط به گذشته است، منفعتی که از دست آدم رفته، مشکلی که براش پیش اومده، کار غلطی که کرده، محزون میشه که چرا این کار رو انجام داده یا چرا چنین حادثه اتفاق افتاده براش. اما نسبت به آینده خوف است، نگران این است که چنین مشکلی پیش بیاد، نگران این است که کاری بکنه که موجب بدبختیش بشه یا یک حادثه غیر مترقبی براش پیش بیاد، اون میشه خوف. حالا یه مقداری از این عبارات شریفه رو میخونیم. یا ابابر یقول الله تبارک و تعالی لا اجمع على عبد خوفین ولا اجمع له امنین فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حسب این روایت به ابوذر می‌فرمایند که خدای متعال این مطلب را بیان می‌فرماید، یقول الله تبارک و تعالی، که من دو تا خوف را با هم برای بنده ام جمع نمی کنم. یعنی هر انسانی یکی از این دو خوف را خواهد داشت و هر دو هم خوف از خداست، یعنی خوف از چیزهایی که موجب عذاب الهی میشه، ولی خدا که خوف نداره، در واقع خوف از اعمال بد خودمون هست که موجب عذاب الهی میشه. به این مناسبت میگیم خوف از خدا، یعنی چون اوست که جزا میدهد بر اعمال بد. خوف از خدا یا در دنیاست یا در آخرت. کسانی که در دنیا خوف از خدا داشته باشند در روز قیامت در امن خواهند بود، اونجا نگرانی ندارند. و هم من فزعین یوم اذن آمنون، اون روز دیگه در امن هستند، هیچ نگرانی و اضطرابی نخواهند داشت. اما کسانی که در این دنیا خیالشون راحت، خوفی از خدا ندارن، امن از خدا دارن، امن از مکر الله دارن، چنین کسانی روز قیامت مبتلا خواهند شد به خوف. خدای متعال می فرماید نه هر دو خوف را برای هیچ کس جمع می کنم نه هر دو امن را. اگه در دنیا اهل امن هستند، خیالشون راحت، فکر خوفی از خدا نیستن، توجهی ندارن، در آخرت مبتلا به خوف خواهند بود. از این عالم که رفتن خوفشون شروع میشه دیگه تا الالعبد و هر ساعت نگران عذاب بدتر و جدیدتر هستند. برعکس کسانی که در این دنیا خوف خدا داشتن، از این دنیا گرفتن دیگه لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون، در اون عالم هیچ نگرانی نخواهند داشت. لا اجمع و علا عبد خوفین، دو تا خوف را بر هیچ بندهی جمع نمی کنن. همچنین لا اجمع له امنین فاذا امننی فی الدنیا، اگر در دنیا از من ایمن باشی، یعنی خوف من را نداشته باشی، اخفته یوم القیامه، روز قیامت مبتلا به خوفش میکنه. شاید بشه گفت این قیامت از هنگام مرگ شروع میشه، ادامات الرجل قامت قیامته، اولین مراتب قیامت از هنگام مرگ شروع میشه، یعنی ورود در عالم دیگه. اگه یوم القیامه هم یوم الجمعی باشه که مشهود است، خب اون یعنی نهایت خوف اون روز خواهد بود. به هر حال یا در دنیا باید خوف از خدا داشت یا بعد از دنیا، هر کدوم میخواد انتخاب کن. و اذا خافنی فی الدنیا آمنتو یوم القیامه، این مطلبی است که پیغمبر اکرم از خدای متعال برای ابوذر نقل میکنه. این نشانه این است که انسان میتونه کاری بکنه که خوف از خدا براش پیدا بشه، یعنی بعد از این که دانستیم خوف از خدا چیز مطلوبی است و میتونه انسان را کمک کنه در راه سعادتش، یاریش کنه برای اینکه بیشتر به انجام به وظایفش بپردازه، طبعا این سوال مطرح میشه که خب حالا چیکار کنیم که خوف از خدا داشته باشیم، مگه خوف تو آسین آدمه که هر وقت بخواد بترسه؟ جوابش اینه که بله، خوف امکان داره که آدم مقدماتشو فراهم کنه. توجه کردن به یه سلسله از مسائل باعث این میشه که خوف در آدم پدید بیاد. حالا همینجا بین پرانتز عرض بکنم که گاهی آدم خیلی چیزها رو میدونه ولی توجه بهش نداره. اگه ازش بپرسن میگه بله میدونم، اما اون وقت توجه بهش نداره. این توجه که بهش نداره اثر روانی خاصی رو خودش را ایجاد نمی کنه. این علم مرده است، این اعتقاد کمرنگ است، ایمان ضعیفی است. واقعا میدونه، ایمانم داره، قسمم میخوره که بله هست، اما چون توجه نیست بهش، غفلت میکنه یا تغافل میکنه، اون اثر خودش را نمیبخشه. هر وقت به اون عامل خوف آدم توجه پیدا بکنه و سعی کنه تمرکز پیدا کنه در اون توجهش، اون خوف قوی‌تر میشه و ظهور پیدا میکنه. باز همینجا عرض بکنم که انسان‌ها میتوانن خوف‌ها و امن‌هایی، شادی‌ها و حزن‌هایی را با هم جمع کنن. هرچه انسان قوی‌تر باشه و نفسش، نفس به معنای فلسفیش، روحش کاملتر و قوی‌تر باشه، انواع و اقسام شادی‌ها و غم‌ها را با هم بیشتر میتونه جمع کنه. اونایی که ضعیف هستن در یک آن یا خوف دارند یا امن، یا شادی دارند یا سرور، در یک آن نمیتونن دوتاشو با هم داشته باشن. یه خورده که آدم قوی‌تر باشه ممکنه آدم در یک آن از یک جهت سرور داشته باشه، از یک جهت غم باشه، یه چشمش بگریه یه چشمش بخنده. این یک مال یک مرتبه کاملتری از نفس. اونقدر میتونه نفس تکامل پیدا کنه از اولیای خدا که در یک آن انواع و اقسامی از خوفها و رجاها با هم داشته باشن، انواعی از شادیها و غمها. اون مرتبه است که عرفا اسمشو میزنن مقام جمع الجمع. ما اسمشو بلد هستیم، از حقیقتش بهره ای نداریم. اون کسانی که به اون مقام رسیده باشن در یک آن میتونن خیلی چیزها را با هم داشته باشن، مراتب مختلف نفس را با هم درک بکنن، لوازم آثارش را با هم داشته باشن. یا عبادت ان العبد لیعرض علیه ذنوبه یوم القیامه فیقول اما انی کنت مشفقا فیغفر له. تا اینجا ما دانستیم که در انسان اگه در دنیا خوف از خدا داشته باشه این خیلی خوبه، میتونه کمکش بکنه برای سیر الالله. حالا چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم که همین خوف را در خودمون تقویت کنیم، توجه کنیم به اون عواملی که موجب خوف میشه؟ حالا چه دایی داره آدم یک کاری بکنه که بترسه؟ اگه منافعش رو برای ما ذکر بکنن متوجه باشیم که این خوف از خدا چه فایده هایی داره. آدم انگیزه پیدا میکنه که سعی کنه این خوف رو در خودش ایجاد کنه یا اگر هست تقویت کنه. یکی از فوایدش رو باز اینجا بیان میفرمایند، شاید سیر بحث نکتش همین باشه که بعد از اون مطلب به این میبردازن برای اینکه بگن که این خوف چیز خیلی خوبی است. یکی از فوایدش اینه که همین خوف موجب مغفرت میشه. اگر کسی در دنیا گناهی کرد و این گناه مستحق عقوبت، به واسطه این گناه مستحق عقوبت میشه در قیامت، اما اگر بعد از این که این گناه را مرتکب شد یا همراه این ارتکاب گناه حالت خوف بهش دست داد و بعدش هم همیشه خائف بود که چه کنم با تبعاتی که این گناه دارد و زندگی دنیاش را با این خوف از تبعات این گناه گذراند، خب در عالم قیامت حساب میرسند و حسابا کردن و دیدن این گناه کرده و به هر حال روی حساب باید بره جهنم، چیزی که جبران این گناه را بکنه نذاشته، عملی که بتونه تدارک این بکنه، چون توبه نکرده بود، اگه توبه کرده بود که بخشیده میشد، ولی این خوف را داشته. بهش میگم یا برو جهنم، میگه بسیار خوب، ولی من در دنیا که بودم از همین میترسیدم. اما انی کنتو مشفقه. همین که مسئله اشفاقش و خوفش رو مطرح میکنه، اینم میاد به حساب، باعث میشه که اون گناهش آمرزیده بشه. یعنی داشتن این خوف عاملی است برای مغفرت اون گناه. فیقول ان العبد لا يعرض عليه ذنوبه يوم القيامه، روز قیامت گناهانش رو نشونش میدن، میگن اینا گناهان تو جهنمی هستی. میگه فیقول اما انی کنت مشفق، من ترس همینو داشتم، خیلی میترسیدم از این. فیغفر له، بخواست به واسطه همین خوفی که داشت موجب میشه که گناهانش بخشیده بشه. بیان دیگری، یا عبادر ان الرجل لیعمل الحسن فیتکل علیها. شاید یه بار دیگه هم راجع به این موضوع به مناسبتی صحبت کرده باشیم. گاهی آدم کار خوبی میکنه و اهل عبادت هست و ذکر و ورد و نماز و مستحبات و یک نوع خاطر جمعی پیدا میکنه که ما دیگه بهشتی هستیم. در مقابلش هم اون وقت دیگه اگر یه وقتی گناه کوچکی هم ازش سر بزنه خیلی مهم نمیشماره، میگه این همه ما عبادات داریم ولی یه گناه کوچکی هم چیز مهمی نیست. لیعمل الحسنه فیتکل علیها، یه نوع اعتمادی به این کارهای خوبش پیدا میکنه، اتکال پیدا میکنه به اینها. و چون اتکال پیدا میکنه که این کارهای خوب بناست بهشتیش بکنه، و یا عمل محقرات، یه گناه های خیلی کوچیکی که اینا رو سبک میشمره، اینا رو مرتکب میشه، میگه اینا دیگه چیزی نیست. حتی یعت الله و هو علیه غضبان، همین که موجب میشه که به کار خوب خودش اطمینان بکنه و گناهانی را از روی تحقیر سبک شمردن انجام بده، موجب غضب خدا. برعکس، ان الرجل لا يعمل السيئه فيفرق منها، کسانی هستن که مرتکب گناه میشن اما همیشه از این گناهشون ترسناک هستن، مضطربن، آرام ندارن، همت نداشتن که عبادات زیادی انجام بدن و گناهانی هم ازشون سر زده اما همیشه نگرانه. فیأت الله عز و جل آمنن یوم القیامه، چنین کسی به خاطر این ترسی که در همین دنیا داشت باعثی میشه که در اون دنیا اهل امن باشد. بیان دیگریست از همون که لا اجمع علا عبد خوفین، در این دنیا خوف داشت، دیگر روز قیامت خوف نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف. خدمت همه شما بزرگواران سلام عرض میکنم. انشالله که روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. خیلی ممنون که با برنامه های نوبت اول کاری روز چهارشنبه، اولین روز آذر ماه سال 1402 از رادیو معارف همراه هستید. آقای امیرعباس خاقانی تهیه کننده این نوبت کاری هستند، صدا بردارمون آقای علی اکبر شرفی هستند و هماهنگ